بسم الله الرحمن الرحیم. 57 جلسه درس رسائل، صفحه 47، سطر 8، استاد اعتمادی، 4/10/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اجماع محصل محل بحث ما نیست. اجماع محصل اگر به حد یقین برسد، حد یقین، اون الباب یقین حجت خواهد شد. یقین چیزی است که از هر طریقی به دست انسان بیاد ارزش دارد. اگر اجماع محصل به حد یقین نرسد، در حد ظن قرار بگیرد، خب معلوم است که این حجت نخواهد بود. ظن مطلق حجت نیست، انسدادی نیستیم. لذا ما در اجماع محصل بحثی نداریم. حالا البته مفهوم اجماع چیه؟ اجماع را چگونه تحصیل می کنن؟ علم به اجماع چجوری میشه؟ علم به قول امام چجوری میشه؟ بحث های طولانی دارد که انشاءالله تعالی خدمت اون بحث ها خواهم رسید. شما از اون جهات هیچ نگران نباشید. تمام جوانب و جهات مطلب انشاءالله به تدریج محاسبه خواهد شد و روشن. اون که محل بحث است، اجماع منقول به خبر واحد. یک نفر بر ما نقل اجماع کرده است. حالا خود ناقل جریانش چجوریه کاری نداریم، حساب خودمون میرسیم. ما که منقولون الیهم هستیم، آیا این اجماع منقول بر ما ارزش دارد یا ارزش ندارد؟ بحثمون اینجاست. بعضی ها گفتن بله، اجماع منقول هم حجت است و از قبیل ظنون خاصه، یا به خاطر اولویت وقتی خبر واحد حجت باشد اجماع منقول به طریق اولا حجت، یا اولویت هم نباشد مساواته، همون ادله ای که خبر واحد را حجت می کند یعنی انشاءالله همون ادله شامل اجماع منقول هم هست. این هم خبر واحد دیگه هست، پس چیه؟ اول درسمون شیخنا رحمه الله می فرمایند به عقیده من اجماع منقول از ظنون خاصه نیست، دلیلی بالخصوص بر حجیت او نداریم. ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول نیست. به چه بیان شامل نیست؟ می فرماید خب ادله حجیت خبر واحد قسمت عمدش اجماع عملی علما و اصحاب الائمه است. یکی از ادله مهمش این اجماع است. اصحاب ائمه و علما رضوان الله علیهم در تمام قرون اعصار به خبر واحد عمل کرده اند. مورد عمل اجماع اصحاب و علما اخبار اصطلاحیه است. اخبار اصطلاحیه همون اخبار است که در کتب اربعه نوشته شده. اجماع عملی داریم بر خبر واحد. کدوم خبر واحد؟ همون خبر واحد اصطلاحی که در کتب اربعه ما ضبط شده. و اجماع منقول خبر واحد اصطلاحی نیست. دلیل دیگر بر حجیت خبر واحد روایات است. یعنی انشاءالله تعالی در باب خودش اخبار متواتره داریم بر حجیت خبر واحد. متبادر از خبر واحد کدام خبر واحده؟ خبر واحد اصطلاحی، همون خبر واحدی که در کتب اربعه ما نوشته شده. پس این دو دلیل شامل اجماع منقول نیست، انصراف دارد. عمل الاصحاب والعلماء موردش روایات مصطلحه است و اجماع منقول از روایات مصطلحه نیست. روایات مصطلحه همین است که اصحاب ائمه مطلبی را یا بالواسطه یا بلا واسطه از معصوم نقل می کنند. یعنی آخرش میرسد به سیما سمعت عن الصادق علیه السلام. این سمعت رو میشه خبر اصطلاحی. اخبار متواتره هم انصراف دارد به همون خبر اصطلاحی، روایت اصطلاحی، و شامل نیست اجماع منقول را. و اما آیات، اما آیاتی که با اون آیات استدلال شده بر حجیت خبر واحد، یعنی انشاءالله تعالی ببینیم آیات شامل اجماع منقول هست یا نیست. می فرماید آیات مهمش آیه نبع است. مهمترین آیه که دلالت بکند بر حجیت خبر واحد آیه نبع است. البته به چندین آیه استدلال خواهد شد انشاءالله، ولی میاد که از همه مهمتر آیه نبع است. بقیه آیات از حیث دلالت خدشه دارد. آیه نبع قابل تمس. ببینیم آیه نبع چه گفته. می تواند شامل اجماع منقول بشود یا نه؟ در آیه نبع وقتی فکر میکنیم میبینیم آیه نبع یکی از نگرانی های خبر عادل را تأمین میکند، بقیه نگرانی ها را تأمین نکرده است. بقیه نگرانی ها را از جای دیگه باید تأمین کرد. وقتی بنا شد بقیه نگرانی ها را از جای دیگه تأمین بکنیم، نسبت به خبر حسی تأمین می شود، نسبت به خبر حدسی تأمینی در کار نیست. و اجماع منقول خبر حدسیه، چون ناقل اجماع قول امام را عن حسی نقل نمی کند، عن حدث نقل می کند. ندیده امام را، نشنیده از امام چیزی را. همینطور از قرائن حدث داده از که این قول مطابق با قول امام علیه السلام است. حدث دیگر ناقل اجماع که قول امام را عن حدث نقل نمی کند، عن حدث نه. و خبر عادل عن حدسین نگرانی های او تأمین نشده است. یعنی چه؟ توضیح بیشتری بدیم. کل خبرین، چه خبر عادل چه خبر فاسق، چه مخبر عن حدسین خبر بدهد و چه ان حدسین خبر بدهد، از چند جهت نگرانی درش وجود دارد. فرق نمی کند عادی یا فاسق، خبر حسی یا حدسی. حسی مثل زیدون قائمون، حدسی مثل زیدون عادلون. زیدون قائمون را میگن خبر حسی، زیدون عادلون رو میگن خبر حدسی. عدالت چیزی دیدنی نیست که از علائم آثارش باید حدس بهش بزنیم که فلانی عادله. چه عادل این خبرها را بیارد، زیدون قائمون زیدون عادلون را، چه فاسد این خبرها را بیارد، فرق نمی کنه. نگرانی های در این خبر وجود دارد. یکی از نگرانی ها احتمال تعمد کذب، شاید مخبر دروغ گفته باشد. احتمال دیگه فرق نمی کند، چه عادل چه فاسد چه حسی چه حدسی. این نگرانی پای هر خبر واحد خوابیده، تعمد کذب، شاید دروغ. نگرانی دیگر خطاست. ممکنه مخبر دروغ نگفته ولی خطا کرده. دیدن کسی اونجا استاده به خیالشون که زید است، نگو امر بوده، خطا کرده، آمده میگه زیدون قائم، زید قائمه. نه بابا، زید قائم نیست، امر قائمه، تو خطا کردی. خطاست دیگه، شاید مخبر خطا کرده باشد. نسیان، شاید مخبر فراموش کرده. اول میدانست که امر قائمه، بعد فراموش کرده قیام امر را و قیام زید به نظرش آمده، زیدون قائمون. این در اثر فراموشی، اول میدونست مطلب را، بعد فراموش کرده که زیدون قائم. ممکنه مجازگویی کرده باشد، آمده میگه رئیس و اسدن، شاید مرادش رضول شجاع باشد، مجازن گفته اسد. شاید متکلم که این حرف را زده اخبار ان جده نبوده، شوخی و مزاحم گفته از زیدون قائمون، نه اینکه جدن خبر بده. اینها نگرانی هایی است که در هر خبری پیش میاد، چه عادل چه فاسق چه حسی چه حدسی. این نگرانی ها هست. انسان بخواهد یک خبری را محکوم به صحت قرار بدهد و بگد حجته، باید تمام این نگرانی ها را چاره بکند. این نگرانی ها را باید تأمین بکند تا این خبر بشود حجت. درسته یا نه؟ متوجه شدید الزم را یا نه؟ تا این نگرانی ها تأمین نشه این خبر حجت نخواهد شد. خب تا اینجا مسلم نزد همه تون. بله چرا؟ خب حالا شاید دلش خواسته یه وقت بله دروغم بگوید، حالا یا مصلحت آمیز یا بدون مصلحت دلش خواسته دروغ هم گفته باشد و با همین دروغ گفتنش بشه فاسق. تا حال عادل عادل بود، لعله با همین گفتارش دروغ گفته ساره فاسقا. احتمال هست دیگه. خب تا اینجا مطلب نزد همتون روشن و مسلمه. حالا ببینیم آیه نبه که بین عادل و فاسق فرق گذاشته است. گفته اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، اگه فاسق خبر آورد به صحت و سقمش برسید، به صحت و سقمش بررسی بکنید. مفهومش این که اگر عادل خبری آورد نمیخواد به صحت و سقمش بررسی بکنید، تبیین نمیخواد. خب آیه فرق گذاشته بین خبر عادل و خبر فاسق. در خبر فاسق گفته تبیین واجبه، در خبر عادل تبیین واجب نیست. خب مسلم است که آیه میخواد نگرانی خبر عادل را تأمین بکند، این مسلمه. منطوق آیه و مفهوم آیه، منطوق آیه میگوید خبر عادل نگرانی دارد بذارید کنار، اما در خبر فاسق، اما در خبر عادل نگرانی نیست و تبیین نکنید. این هم که نزد همه تون مسلم و روشن که منطوق آیه چه گفته، مفهوم آیه چه گفته، تا این حد مسلم. میماند این که آیه نبه که نگرانی خبر عادل را تأمین می کند، تمام جهات نگرانی را تأمین می کند یا فقط یه جهت نگرانیش را تأمین می کند؟ این سوال می ماند مهمه در درس این روز تو. تا این روز همه تو می دونستید این یک سوال درس این روز تو. آیه نبه از خبر عادل رفع نگرانی می کند، من جمیل جهات رفع نگرانی می کند یا فقط از یک جهت رفع نگرانی؟ اگر حالا نتیجه چیه؟ نتیجه این که اگر از جمیع جهات رفع نگرانی می کند پس خبر عادل می شه حجت، چه حسی چه حسی، و از هیچ جهت هم نگرانی نیست و خبر عادل را عمل بکنید، پس اجماع منقول هم هست، مشمول آیه نبه هست. چون آیه نبه در خبر عادل تمام نگرانی ها را برطرف می کند، چه حسی چه حسی، چه کذب چه خطا، چه نسیان چه تجرد چه مزاح، تمام نگرانی ها را برطرف می کند. پس آیه شامل حتی اجماع منقول هم خواهد شد. یا اینکه نه، آیه فقط یه جهت نگرانی را تأمین کرده، بقیه جهات را کاری ندارد، بقیه جهات را کاری ندارد، پس بقیه جهات چکار بکنیم؟ بقیه جهات را باید از جای دیگه تأمین بکنیم. که میاد انشاءالله عرض میکنم چند لحظه دیگر از جای دیگه، یعنی از کجا تأمین بکنیم. و نتیجتاً وقتی بقیه نگرانی ها را بنا شد از جای دیگه تأمین بکنیم، دیگه خبر حسی را شامل نخواهد شد، خبر حسی را فقط. نتیجه اینها ها داریم اینجوری شعر میکنیم و حواستون جمع بشه. آیه نبه رفع نگرانی از خبر عادل من جمیع الجهات چه باشد نتیجهش؟ که حتی شامل اجماع منقول هم بشه. یا نه، آیه نبه فقط از یه جهت رفع نگرانی می کند، بقیه جهات نگرانی را از جای دیگه باید تأمین کرد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که وقتی بنا شد از جای دیگه تأمین بکنیم، در اخبار حسیه میشه تأمین کرد، در اخبار حدسیه نمیشه تأمین کرد. نتیجتا خبر حدسی حجت نمیشه، فقط خبر حسی حجت میشه. مطلب اینجاست، ببینید چجوریه. شیخنا رحمه الله میفرماید من 5 تا شاهد دارم برای اینکه آیه نبع فقط یک نگرانی را از خبر عادل برطرف ساخته، فقط یک نگرانی، بقیه را عهده‌دار نیست. اون یک نگرانی چیه؟ احتمال تعمد کذب. همین آیه نبع میگوید در خبر عادل اعتنا نکنید به احتمال کذب. حالا چه حدسی باشد و چه حسی باشد، احتمال کذب درش ندید، احتمال کذبش را نادیده بگیرید. اما در خبر فاسد نه، احتمال کذبش را اعتنا بکنید، به احتمال کذبش کاملا متوجه باشید، نادیده نگیرید. تمام همگان آیه شریفه این یک بعد است، این یک جهت است. در خبر عادل احتمال کذب را اعتنا نکنید، در خبر فاسق احتمال کذب را اعتنا بکنید. حالا پنج تا شاهد داریم، شاهدها را یکا یک شروع میکنم انشاءالله. پنج تا شاهد داریم بر این مطلب. اون وقت نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش این که پس نگرانی های دیگر را، خطا، نسیان، مزاح، تجوز، اینها را از جای دیگه باید تامین بکنیم. اون وقت از جای دیگه که بناشو تامین بشه، کار نسبت به اجماع منقول خراب میشه، بماند. حالا بعد به تدریج میرسه میشه. خب حالا شواهدتون برای این مطلب چیه؟ که آیه نبع فقط یه نگرانی را بکرت میکند، نه همه یه نگرانی ها را. شاهد اول من این است که آیه نبع در مقام خبرنگاری، در مقام اخبار، بین عادل و فاسق فرق گذاشته. خبر عادل تبیین نمیخواد، خبر فاسق تبیین میخواد. از شما سوال میکنم، در مورد خبر دادن عدالت و فسق در چه جهتی میتواند مدخلیت داشته باشد؟ شما بفرمایید. در مقام خبر دادن عادل بودن و فاسق بودن در چه جهتی میتوانند دخالت داشته باشند؟ در تعمد کذب. در فاسق تعمد کذب محتمل است کاملا، اما در عادل تعمد کذب اونطورها محتمل نیست. چرا که آدم فاسق رادع ندارد، حاجب و مانعی ندارد، پروا ندارد از دروگویی، ولی عادل بالاخره حاجب دارد، رادع دارد، خیلی بعیده عمدن دروغ بگوید. در مقام اخبار کسی بیاد بین عادل و فاسق فرق بگذارد، به ملاک خطا بگد که بله خبر عادل خطا ندارد، خبر فاسق خطا دارد، چجوری میشه؟ همه مردم عالم به انسان میخندن. تو خطا چیزی نیست که ربطی به عدالت و فسق داشته باشد. عادل و فاسق هر دو خطا میکنن، بالاخره بشر جایز الخطاست دیگه. عادل و فاسق در مقام اخبار فرقی داشته باشن، در نسیان خنده آور فراموشی، عادل هم فراموش میکند، فاسق هم فراموش میکند. یا در مجازگویی یا در مزاح عدالت و فسق برای هیچ یک از این نگرانی ها ملاکیت ندارند، فقط در یک نگرانی ملاکیت دارند. چیه؟ احتمال تعمد کذب. پس آیه نبع که بین عادل و فاسق فرق می‌گذارد در مقام اخبار، هدفش این است که در عادل به احتمال کذب اعتنا نکنید، در فاسق به احتمال کذب اعتنا بکنید. این یک شاهد که خلاصش این شد که فسق و عدالت در باب اخبار ملاکیت دارند برای تعمد کذب، ملاکیت ندارند برای نسیان و خطا و مزاح و تجوز و اینجور چیزها. شاهد دوم، بعد از آنی که بین عادل و فاسق فرق میگذارد، در خبر عادل تبین نکنید، در خبر فاسق تبین بکنید، پشت سر علت آورده. علت چیه؟ اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو انتصیب و قومن به جهالت فتشکهو علا ما فعلتون نادمین، برای اینکه مبادا یک کارهایی بکنید فردا پشیمانیش رو بکشید. وقتی فاسق خبر آورد بررسی بکن تا فردا پشیمان نشوی. خب فردا پشیمان نشوی، کدوم پشیمانیست که عدالت و فسق در او دخالت و ملاکیت دارد؟ پشیمانی ناشئه از خطا. آخه انسان وقتی به خبر عمل کرد، وقتی خبر مخالف با واقع در آمد پشیمانی دارد دیگر. حالا مخالف با واقع در آمد یا به جهت کذب، یا به جهت نسیان، یا به جهت خطا، یا به جهت تجوز، یا به جهت مزاح، همه اینها هست دیگر. پشیمانی همه جو ممکنه، ولی در آیه نبع که این پشیمانی را گفته، پشیمانی ناشی از چی؟ از تعمده که چرا؟ به جهت این که پشیمانی ناشی از نسیان، عادل و فاسق مساوی هم. چه خبر عادل را عمل بکنی، چه خبر فاسق را عمل بکنی؟ وقتی بعدم دیدی مطابق با واقع نبوده روی فراموشی، در هر دو ندامت هستی. یا خطا بوده، مزاح بوده، تجوز بوده، در تمام اینها پشیمانی میاد، چه در خبر عادل چه در خبر فاسق، بلا تفاوت. پس اون کدام پشیمانی است که عادل و فاسق در او فرق می کند؟ پشیمانی ای که منشأش تعمد کذب باشد. هدف آیه این است که اگر فاسق به شما خبری آورد، احتمال تعمد کذبش قوی است، تبیین بکنید. اگر تبیین نکنید، قوی محتمل است که در اثر همون تعمد کذب فردا پشیمان بشوید. اما دو خبر عادل نه، خبر عادل احتمال تعمد کذبش ضعیفه، فلذا اگر بدون تبیین بهش عمل بکنید احتمال ندامتش هم از این جهت ضعیفه. بله؟ بله، احتمال پشیمانی از جهات دیگر، اون احتمال احتمال حسابیست و عادل و فاسق هم فرقی نمی کنن. اما احتمال پشیمانی در اثر تعمد کذب، این احتمال پشیمانی در عادل ضعیفه، در فاسق قوی است. خب بگذاریم. آقا شیخ ما می فرماید من 5 تا شاهد دارم که آیه شریفه ای که بین عادل و فاسق فرق گذاشته، در خبر عادل فقط یک نگرانی را خواسته تأمین بکند و هو احتمال تعمد چیز. از این 5 تا شاهد 2 تاش را خوندیم، 3 تای دیگرش انشاءالله تعالی در درس بعدی، همین 2 تا بس مونه، نتیجه بگیریم و فکرمون راحت، شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. خب پس آیه 9 در خبر عادل نگرانی را از حیث تعمد کذب برطرف ساخت. این گفت با برطرف ساختن یک جهت از جهات نگرانی خبر عادل حجت نمیشه که. پس بقیه جهات نگرانی را چه بکنیم؟ پس معلوم شد که نه خبر عادل حجت، نه خبر فاسد. منتها خبر فاسد حجت نیست به خاطر چندین نگرانی، یکی تعمد کذب و یکی هم جهات دیگر. اما عادل از این یه جهت نگرانی ندارد، ولی بازم از بقیه یه جهات نگرانیش برقرار است. و پس نه خبر عادل حجت، نه خبر فاسق حجت. بنده چند تا جهت نگرانی را اسم بردم براتون، پنج تا جهت نگرانی اسم بردم. عادل یه جهت، چهار تا دیگر جهت نگرانی باقی یا نه؟ خب نتیجتان چی میشه؟ نتیجتان این که هم خبر عادل تبیین میخواد، هم خبر فاسق تبیین میخواد. منتها خبر فاسق تبیین میخواد به خاطر پنج تا نگرانیش، خبر عادل تبیین میخواد به خاطر چهار تا نگرانیش، نه به خاطر تعمدی که بهش، نه از اون جهت که تو راحت باشه. آیه تأمین کرده. پس بازم نتیجتان هیچ کدوم مدت نشد که نه خبر عادل نه خبر فاسد. داریم کم کم به اون هدفی که میخواستیم نزدیک میشد. میفهمم خواه وقتی آیه نبأ احتمال تعمد کذب را برطرف ساخت در خبر عادل، بقیه نگرانی ها را با اصل عقلایی برطرف میسازیم. اون مهم نیست، اصل عقلایی. عقلای عالم وقتی نسبت به یک متکلمی احتمال خطا دادن که شاید این متکلم خطا کرده در این اخبارش، بنا را بر چه می‌ذارن؟ بنا را بر عدم خطا می‌گن. همینطوری که در این مدت می‌خوندید بنای عقلا بر این است که ظاهر کلام را عکس می‌کنن، همچنین بنای عقلا بر این است که در کلام متکلم احتمال خطا را اعتنا نکنند. شاید فراموشی رخ داده، بنای عقلا بر این است که احتمال فراموشی را اعتنا نکنند. بنای عقلا بر این است. شاید مجازگویی کرده باشد. در طول این مدت خوندیم که اگر احتمال مجازگویی داده شد، اصل عقلایی بر این است که اصالت عدم القرینه جاری می کنند. میگن نه خیر، اصل این است که همون ظاهر را اراده کرده، مجازگویی نکرده. احتمال میگن مزاح کرده و به عنوان شوخی این حرف را زده، نه جدی. بنای عقلا بر چیه این احتمال را دادن؟ حمل کلام متکلم علی الجد. میگن نه خیر، متکلم این حرف را زده جدن، نه به عنوان شوخی. سایر نگرانی ها را هم با اصول عقلائیه برطرف می کنیم. پس دیگه در خبر عادل جای نگرانی باقی نمی ماند. یک نگرانی را آیه برطرف ساخت، بقیه نگرانی را هم اصول عقلائیه برطرف ساخت. تمام نگرانی ها برطرف شد. خب آخرین کلام. خب حالا تمام نگرانی ها برطرف شد، فرق نمی کند چه خبر عادل حسی باشد چه خبر عادل حدسی باشد. اون یک نگرانی را که آیه برطرف کرده، اون اطلاق دارد در خبر عادل احتمال تعمد کذب ندیده. این اطلاق دارد چه خبر حدسی باشد چه حسی باشد، احتمال تعمد کذب ندید. چه زیدون قائمونش و چه زیدون عادلونش، احتمال تعمد کذب ندید. اما بقیه نگرانی ها را که میخواهیم با اصول عقلائیه برطرف بکنیم، اصول عقلائیه در خبر حسی جاریه، در خبر حدسی جاری نیست. عقلا میگوین الاصل عدم الخطا فی الحس، الاسماء عدم النسیان فی الحس، الاسماء عدم تجاوز در حس، الاسماء عدم مزاح در حس. در اخبار حسیه می توانیم با اصول عقلائیه نگرانی ها را برطرف بکنیم، اما در اخبار حسیه نه. خب حالا نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که خبر عادل حسی حجته، تمام نگرانی ها تعنی شده، اما خبر عادل حدسی لیسه به حجه. چرا که در خبر عادل حدسی یه نگرانی برطرف هست، ولی بقیه نگرانی ها را راهی نداریم برای برطرف ساختنش، نه آیه برطرف ساخته و نه اصولی اقلائیه. و حیث این که اجماع منقول خبر حدسیه، فلزا آیه نبع نمیتواند او را حجت قرار بدهد. این است که شیخ نام فرمان ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول نیست. خنا رحمه الله می فرمایند والذی یقوا فی النظر هو عدم الملازمه بین حجیت الخبر و حجیت الاجماع المنقول. چیزی که در نظر ما قوت دارد این است که هیچ ملازمه ای نیست بین حجت بودن خبر و بین حجت بودن اجماع منقول. و توضیح ذلك یحصل به تقدیم امرین، واضح شدن این مطلب حاصل می شود با مقدم داشتن دو امر. این دو امر، یک امرش مال این است که ادله حجیت خبر واحد اخبار عن حسن را حجت کرده، نه اخبار عن حسن. مقدمه دومم راجع به این است که ناقل اجماع قول امام را عن حسن نقل می کند، نه عن حسن. نه مقدمه دوم. و توضیح ذلك یحصل به تقدیم امرین. الاول ان الادله الخاصه التي اقاموها على حجیت خبر العادل، ادله خاصه ای را که اقامه کرده اند بر حجیت خبر عادل، کما یاتی ان شاء الله، لا تدل الا على حجیت الاخبار عن حسین، دلالت نمی کنند مگر بر حجیت خبر عادل حسی، نه حدسی. از کجا؟ لأن العمده من تلک الادله هو الاتفاق، چون عمده دلیل بر حجیت خبر عادل اجماست. کدوم اجماع؟ الحاصل من عمل القدما و اصحاب الائمه، اجماعی که اجماع اصحاب ائمه و اجماع قدما، اجماع همه علما که به خبر عمل کردن. اون دلیلتون آقا اجماست دیگه، کمایت و معلوم عدم شمولها الا للروایت المصطلحه، و مسلم است که این اجماع مال روایات مصطلحه است، مال همون روایاتی است که در کتب اربعه نوشته شده که همش منتهی میشه به معصوم علیه السلام سمعت عن الامام علیه السلام. و معلوم مسلم است عدم شمولها، بله عدم شمولها الا للروایت المصطلحه، فقط شامل روایات مصطلحه است، با اجماع منقول کاری نداره. و کذالک الاخبار الوارده فی العمل بالروایات، اخبار متواتره داریم راجع به حجیت خبر واحد، اون هم منصرف است به کدوم روایت؟ منصرف است به روایات مصطلحه، کاری با اجماع منقول ندارد. اللهم الا ان يدعى، مگر کسی بگوید که درست است که اجماع و روایات خبر مصطلح را گفته، اجماع منقول را نگفته، ولی ما از روی قیاس اجماع منقول را هم ملحق می کنیم به خبر واحد. از روی قیاس، قیاس یعنی تنقیح منات. البته قیاس ظنی حجت نیست، تنقیح منات ظنی حجت نیست، اما قیاس قطعی، تنقیح منات قطعی حجت است. ما همینجا تنقیح منات قطعی داریم و روی تنقیح منات قطعی اجماع منقول را ملحقش میکنیم به خبر مصطلح. حالا ببینیم تنقیح منات قطعیتون چیه؟ الا ان یدعا، مگر کسی ادعا بکند، ان المنات فی وجوب العمل بالروایات، منات این که واجب است عمل به روایات مصطلحه، مناتش چیه؟ چرا واجب شد عمل؟ کشفها عن الحکم صادر عن المعصوم، چون این روایات کشف می کند از حکم صادره عن المعصوم علیه السلام. به این جهت حجت از روایات. ولا یعتبر فی ذلک حکایت و الفاظ الامام، ذلک اشاره به این مناطه، مناط وجوب عمل به روایات کشفها عن الحکم عن الصادر عن المعصوم. ولا یعتبر فی ذلک المنات، و معتبر نیست در این مناتی که گفتیم حکایت و الفاظ الامام، که حتما الفاظی که از امام شنیده شده اون الفاظ نقل بشه، انفلان 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 که قال صادق و کذا، حکایت الفاظ که در این منات مدخلیت ندارد. ولی زاید روز نقل بالمعنا، به همون جهت بیشتر روایات ما نقل به معنا شده، چون الفاظ که خصوصیت نداره، نقل به معنا هم داره. خب تو ندیم آقا مطلب رو. فاذا کان المنات، حالا که منات وجوب عمل به روایات عبارت از این شد، کشف الروایات عن صدور معناها عن المعصوم علیه السلام، ولو به عنوان نقل به معنا، ولو به لفظ آخر، حالا که منات اینه، والمفروضو ان حکایت الاجماع ایزن حکایت حکم صادر عن المعصوم، فرضی این است که کسی که اجماع نقل می کند اون هم قول معصوم را نقل می کند دیگر. حکایت حکم صادر عن المعصوم، از معصوم صادر شده. حالا از معصوم صادر شده به هذه العبارت التي هي معقد الاجماع او به عبارت اخرى، حالا امام یا اینن همون عبارتی را که معقد اجماست همون عبارت را فرموده. مثلا شیخ طوسی می فرماید اجمع العلماء الا ان الماء القلیل یتنجس بالملاقات، شاید معصوم علیه السلام اینن همون عبارت را فرموده باشد، یتنجس الماء القلیل بالملاقات. این همون عباراتی که در نقل اجماع ذکر شده، شاید این همون عبارت از معصوم صادر شده باشد. دقت بکن. خب حکایتون حکم حکایت و حکم صادرن عن المعصوم، نقل اجماع هم حکم معصوم را به شما نقل می کند. حالا از معصوم صادر بشه به همون عبارتی که اینا معقد اجماعست، او به عبارت اخرى، یا امام به عبارت دیگر فرموده بوده، ناقل اجماع آمده به این عبارت نقل کرده، اون دیگه مهم نیست. جواب ایزاست، منات وجوب عمل به روایات کشفها عن الحکم صادر عن المعصوم، فاذا کان المنات این چنین وجب العمل به، پس واجب است ما به اجماع منقول هم عمل بکنیم، چون همون منات اینجا هم هست. شیخنا رحمه الله می فرماید نه آقا این منات درست نیست که هر چیزی که کشف از قول امام کرد بشود حجت، چه روایت مصطلحه چه چیزهای دیگه، نه همچون مناتی نیست. لیکن هذا المنات لو ثبت، اگر این منات را بپذیریم دل علی حجیت شهرت، پس شهرت هم بایستی حجت باشد، چون شهرت هم کاشف از قول معصوم علیه السلام است، پس شهرت هم حجته. و حال اون که سیعتی که قبول نداریم حجیت شهرت را، بل فتوای فقیه باید فتوای فقیه هم بر فقیه دیگر حجت باشد، چون فتوای فقیه هم کاشف از قول معصوم علیه السلامه. بل فتوای فقیه اذا کشف عن صدور الحکم، بله در صورتی که فتوای فقیه کشف بکند از صادر شدن حکم از معصوم علیه السلام، به عبارت الفتوا او به عبارت غیرها، با همون عبارتی که مجتهد فتوا داده از معصوم صادر شده یا به عبارت دیگر، منتها فقیه نقل به معنا کرد. این اشاره به سلیقه بعض فقها ها، بعضی از فقها ها سلیقه شون این بوده در رساله عملیه که فتوا می نوشتن حکمی را که از معصوم به دست آورده است به این به صورت فتوا می نوشت. حتی بعضی از فقها در مقام فتوا در رساله عملیه این عبارت امام علیه السلام را می نوشتند، گاهی هم به عنوان نقل به معنا می نوشت. پس ما بگوییم این رساله که این آقا نوشته به عنوان رساله عملیه برای مجتهدین دیگر هم حجت است، چون فتاوای این طوریست که کاشف از قول امام علیه السلام است، یا به عبارت الفتوا یا به عبارت اخرى. و حال اینکه نه، مطلبی را که کسی به عنوان فتوا نوشته است بر فقیه آخر حجت نیست. خب بل فتوا الفقیه، بلکه فتوای فقیه هم بایستی روی این منات حجت باشد بر فقیه آخر، اذا کشف عن صدور الحکم عن المعصوم، حالا یا به عبارت الفتوا یا به عبارت غیرها. کما املا به فتاوی علی ابن بابوی قدس سره، چنانکه به فتاوی علی ابن بابوی عمل شده، بیشتر فقها ها به فتاوی علی ابن بابوی اون رساله عملیه ای که داشته به او عمل کرده اند. به تنزیل فتواه و منزلت روایته، گفتن فتاوی او به منزله روایات اوست، چون سلیقش این بوده که فتاوی به مر روایات باشه. تو نبیل مطلب را آقا، اگر ما به این منات گوش بدیم قبول بکنیم این منات را، باید به همه چیز حجت باشد. بل انا حجیت مطلق زن بالحکم، روی این منات باید قائل بشویم بر حجیت مطلق زن به حکم صادره عن امام علیه السلام، این زن از هر کجا میخواد بیاد. و سیدی و توضیح الحال انشاءالله تعالی، بعدم انشاءالله تعالی میاد که فقط روایت مصطلحه حجت هست. خب پس آقا ما این مناطی را که بعضی ها خیال کرده بودن این مناط را قبول نکردیم. دلیل ما اجماع، دلیل ما روایات، منصرف است به روایات مصطلحه، با اجماع منقول کاری نداره. و همین آیات، بریم سر آیات. حل عمده فیها، عمده در میان آیات از حیث وضوح دلالت، هی آیت نبأ، عبارت است از آیه نبأ. و هی انما تدل علی قبول، علی وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق. آیه نبأ گفته خبر عادل را بپذیرید، خبر فاسق را نه. سوال پیش میاد، آیه نبأ تمام نگرانی های خبر عادل را تضمین و تأمین می کند؟ جواب، و ظاهر و منها، ظاهر از این آیه روی پنج تا شاهد که دو تاش را امروز میخوانیم و ظاهر و منها به قرینه این که حق تعالی تفصیل داده بین عادل و فاسد در حین اخبار، در مقام اخبار طرف فرق میگذارد بین فاسد و عادل، حساب دستتون آمد. این یک قرینه و به قرینه تعلیل اختصاص تبیین به خبر فاسد به قیام احتمال وقوع در ندم و به قرینه اینکه خداوند عالم علت آورده است که چرا گفتم در خبر فاسد تبیین بکنی فتبینو، علتش به قیام احتمال وقوع در ندم، اگه به خبر فاسد عمل بکنید احتمال می رود فردا پشیمون بشوید، احتمال وقوع در ندم، اونم نه احتمال نشغولی، احتمالا اقلائی، احتمال حسابی ها، احتمال متصابت طرفین، احتمال اقلائی. چطور در خبر فاسق احتمال پشیمانی تا این حد؟ لأن الفاسق لا راد له عن الكذب، فاسق که مانعی ندارد از دروغگویی، پروایی ندارد از دروغگویی. بگذرم آقا، و ظاهر و منها، ظاهر از آیه نبأ به قرینه فلان و فلان هو خبر مبتداست، هو عدم الاعتناء به احتمال تعمد کذبه، یعنی در خبر عادل شما این نگرانی را اعتنا نکنید. تمام. اما بقیه نگرانی ها چطور؟ نه، با بقیه نگرانی ها کاری نداره. مثلا بقیه نگرانی ها یکیش چی باشد؟ مثلا یکیش بله اصابتهی و عدم خطائهی فی حدسهی، مثلا بگید که عادل در حدسش خطا نمی کند، عادل در حسش خطا نمی کند. آقا جون، خطا در حس، خطا در حدس، خطا چیزیست که عادل و فاسق فرق نمی کند و همچنین بقیه جهات. این هم این بابی نمونه فرمودن ها، لا، نه اینکه هدف آیه این است که وجوب البنا علی اصابته، بنا را بگذاره برای اینکه عادل اصابت دارد. اصابت دارد یعنی چه؟ یعنی عدم خطائهی، عادل خطا نمی کند در حسش یا در حدسش. نه آقا، معناش این نیست. اگر معناش این باشد همه باید بخندن به این حرف. لأن الفسق والعدالة حین الإخفاء، فاسق بودن و عادل بودن هنگام خبرنگاری، لا تصلح مناطن، فاسق و عادل بودن ملاک نیست، لتصویب المخبر و تخطئته، برای مصیب بودن یا برای خاطی بودن، بالنسبه الى حسه او بالنسبه الى حدسه. عادل بودن و فاسق بودن ملاک ثواب و خطا نیست، هر دو مساوی هست. همچنین اون علتی که در آیه ذکر شده لئلا تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اونم همینطور. و کذا احتمال الوقوع فی الندم، احتمال اینکه انسان فردا پشیمون بشود من جهت الخطا، به خاطر خطا بودن این خبر، حالا خطا در حس یا خطا در حدس. آقا جون، نگرانی از این جهت امر مشترکون بین عادل و فاسق، عادل و فاسق در این جهت فرق نمی کند. اگه این چیزها را بخوایم حساب بکنیم عادل و فاسق مساوی هم طول ندن مطلب را. امر مشترک فلا یصلح ندامت این چنانی، صلاحیت ندارد، ندامت ناشی از چی؟ خطا. ندامت ناشی از خطا صلاحیت ندارد لتعلیل الفرق به که خدا بیا بین عادل و فاسق فرق بگذارد روی این علت. این علت در حد مشترک هست بگن لعن بله فعلمنا من ذلک ما از این دو قرینه فهمیدیم ان المقصود ان الآیه یگانه هدف آیه شریفه ارادت و نفی احتمال تعمد الکذب ان العادل حین الاخبار دون الفاسق در حین خبرنگاری در عادل احتمال تعمد کذب ندید در فاسق این احتمال را بدید لان هازا این مطلب که الان گفتم هو الذی یصلح این صلاحیت دارد لإناثتهی بالفسق والعدالت که عادل بودن فاسق بودن ملاکیت داشته باشد و منه تبین از اینجا به خوبی روشن شد عدم دلالت آیه آیه شریف دلالت ندارد علا قبول شهادت الحدسیه اگر دو نفر عادل هم شهادت بدن ان حدسین فایده ندارد مگر آیه نبأ شهادت را هم شامل هست این قول ما به دلالت الآیه علی اعتبار شهادت العدل بنابراین که آیه هم خبر عادل را شامله هم شهادت العادل را شامله اگه شامل بشه آقا جون حسی را شامله نه که حدسی را